بلنده است بدون تردید. یا علی
در دانشگاه فرهنگیان نتیجه سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به استان کهگیلویه و بویراحمد است. شرکت ارمغان سلامت زاگرس از جمله واحدهای فعال فناور پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد است که با هدف فراوری گیاهان دارویی و تولید عصاره‌های گیاهی درمانی در مجتمع فناوری سلامت پارک علم و فناوری یاسوج افتتاح شد.
اجرای 4 طرح فناورانه و دانش بنیان، راهآورد سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به استان، ساخت برج فناوری و کارخانه های نوآوری در یاسوج و دوگمدان و خانه خلاقیت در دانشگاه فرهنگیان یاسوج در سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به استان تصویب شد.
یک قسمتی از اکوسیستم دانش بنیانمون رو
و دستور رئیس قوه قضاییه به رعایت قانون در تمام شرایط، آقای اجرایی در نشست با جمعی از مقامات قضایی. شرایط جنگی مجوزی برای زیر پا گذاشتن شرع و قانون اساسی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 14 خوش آمدید. وزیر امور خارجه در دیدار با همتای چینی تاکید کرد همکاری و شراکت راهبردی تهران پکن در شرایط جدید قوی تر از گذشته ادامه خواهد یافت.
همه از قدرت ایران شنیدن کی بود مانند دیدن، به این مردم بدن کل جهانو، یه مشت از خاک ایرانو نمیدن. ایران حرم سلطانه، نسل آرمانه، الگوش مرد میدانه، الگوش مرد میدانه. مگه ندیدی ما ایرانی ها وحدت داریم، همیشه پای کاریم، ما اهل کوفه نیستیم، از علی دست برداریم. ایرانی میمونم، ایرانی میمیرم، پرچم ایرانو بالاتر میگیرم، انشاءالله میشه شهادت تقدیرم. ما لشکر قدسیم، ما فداییان رهبرمون سید علی هستیم. ما لشکر قدسیم، یه عهدی با مهدی زهرا تا پای جون بستیم. ما لشکر قدسیم، ما پای کار هستیم. هی هات من زلده صلو علیک یا قدس، هی هات من زلده یک یا علی تا قدس، هی هات من زلده صلو علیک یا قدس، هی هات من زلده یک یا علی تا قدس.
اصاب دست میره به سمت نید اومد تبر به دست ابراهیم خلیل مرگ بر اسرائیل مرگ بر اسرائیل خوبه برای ما غیر از وطن کجا سنگر شکن کجا خیبر شکن کجا مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا انتقام نزدیک امام نزدیک السلام و علی المهدی سلام نزدیک کوه طور نزدیک کنور نزدیک ما شدیم آماده چون ظهور نزدیک
اما کشورهایی که با ایران در این کشورهای متخاصم مثل آمریکا باید هزینه رو دو برابر کشورهای دیگه پرداخت کنن و یه نکته دیگه هم اینجوری گفته آقا این نکته جالبه گفته همه باید در تنگه هرمز فارسی صحبت کنن چه دستور عبور مکالمات و غیره به زبان انگلیسی ممنوعه پس به زبان فارسی هم آقا توجه ویژه‌ای رو این بیننده محترمون داشته اما آقای نصرتی از شاهرود باصفا گفتن سلام جناب یحیی عزیز خیلی ممنون متشکریم گفتن که سلام و درود خدا بر این ملت متحد و با شرف و با شخصیت ما هم سلام و درود میگیم تا ابد تنگه هرمز در دست کشور ایران باید بماند با مدیریت رزمندگان اسلام ان شاء الله و حالا مردیه که الان شاید الان خیلی فرصت نباشه چرا که بخش پایان برنامه است من دو سوال میخوام بپرسم یکی این که به عنوان یک شاعر یک بیت شعری که از دیگر شاعران خیلی دوستش دارین و کیف میکنی با این شعر چه یه بیتشو بهم بگو
ابیات زیادی به زنم نگر من اولین کتاب هم چون معاولت زهره زمین های عزت زنم سلام الله علیه بوده اولین چیز به زنم نگر تا قلم لب بر مرکب میزنم بوسه و جا پای زینب میزنم
این به چه خیلی دوست داری پس
خیلی دوست دارم
و برسیم به کلام پایانی و سخن پایانی شما رو میخوام بشنویم آقای زهره عزیز تا دوست داری صحبت کنیم میخوای شعر بخونی شعر بخونی
من شعره حرفامونو بر اساس قلم و کاغذ بزنم اجازه بدید بعد کمتر از یه دقیقه یه غزل رو تقدیم کنم بزن. که رسالت شعر رو هم به جا آورده باشم و خطاب به حماسه‌سازهای این روزهای عرصه خیال
متعلق چه سنی وقت داریم بفرمایید
لشکر اقتدار مردم ما مایه افتخار مردم ما
چه شب از حال احوالشان پرسیدیم
سلام
حالتون
خوبه؟
ممنونم
ممنونه
سلامت باشید
در مقابل اما حال دشمن را اینطور توصیف میکنه
حال دشمن چطوره؟
خراب بعد بدتر هم میشه انشاءالله
بعد حالشون خرابه
حال خوبه ما
حالمون
خرابه
هر روزم
عصبانی‌تر میشه
چرا
افتضاح
شده؟
چرا ما هستیم هنوز
برای اینکه ما پیروز شدیم
یه تو دهنی خوب بریزنیم که دیگه هیچ وقت نمیده پاسه
فکر نکنم دیگه خوب بشه
ما الان اینجاییم خیلی حالش بدیم
آنقدر بد که این حال بد و عصبانیتش را نه فقط در حرکات رفتار که در دنیای مجازی بیشتر میتواندیم مثل 11 توییتی که ترامپ در عرض 42 دقیقه منتشر کرد
ترامپ هر روز توییت میزنه میگه من پیروز شدم
پیروز؟ یه جوک خیلی خنده داره
یه 10 دفعه اعلام پیروزی کرده هر دفعه بعدش یه شکست خورده مجبور شده یه با یه حرف دیگه جمعش کنه
ترامپ عادت بشه توهماتش رو هر روز فریاد میزنه
مستحصله و نمیدونه باید چی کارش کنه
اگه داره میگه ما پیروزیم به خاطر اینکه بیاد و ما رو ناامید کنه و با این دروغاش امید ما رو عبه میبرد
هرچی که میگه شب میخوابه صبح بلند میشه که حرف دیگه میزنه
دیگه دست و پای آخرشو داره میزنه
دروغگوی کذابیه به خودشو به تمام دنیا نشون داده
هرچی میخواد بگه دیگه هیچی بهش اعتماد نداریم الحمدلله
در مقابل حال خراب دشمن ایران دست برتر میدان را دارد مردمش با اقتدار و اتحاد افسانه شکست ناپذیری ابرقدرت ها را در هم شکستند و به قول آقای سخنگو حالا خودشان شدند ابرقدرت
آمریکا یک ابرقدرت است شما چه ابزاری و پشتوانه‌ای دارید برای مقابله با آن دارید چرا عقب نشینی نمی کنید یا کوتاه نمی آید
ما هم ابرقدرتیم
این مردم پس از بیش از 2 ماه با اشراف بر برتری و پیروزی خود در میدان نبرد خیابان را رها نمی کنند.
ایران همیشه پیروزه.
برگ برنده ایران تو این جنگ چیه؟
پنجره قربان.
وحدت مردمشه که هر شب میتونیم ببینیمش.
قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران 100% بهشون نشون داده شده. اعتباری که نیروهای مسلح به کشورمون دارن.
موشکیاش، اورانیومش.
برگ برنده ما اینه که ما پیرو ولایت فقیه هستیم.
ولی خب آمریکا و اسرائیل اینا رو ندارن.
شاید حالا در بحبوحه میدانداری حواسمان به حافظه تاریخ نباشه، اما بعدها تاریخ نگاران در روایت میدانداری ایرانیان ویژگی های مردمش را به عنوان رمز پیروزی یاد می کنند.
ایران چه درسی به دشمن داد؟
درس داد که تا آخر روزی که روزگار وجود داشته باشه از ایران و ایرانی بترسن.
درس مقاومت، ایستادگی، با این منششون یک الگوی جدید برای جهانیان معرفی کردن.
دست برتریه رو به دنیا ثابت کرد.
فضای مجازی و با افزار توییت چه کسی سعی می کند روایت این روزی دروغین را پر زرق و برق نشان دهد؟ حقیقت میدان نبرد جای دیگری رقم می خورد.
آنجا که نه توییت و نه ادعای توخالی بلکه اراده این مردم تعیین می کند پیروز واقعی میدان کیست. روزبهانه خبرگزاری صدا و سیما.
در پی مواضع و هشدارهای قاطع جمهوری اسلامی ایران و ناکامی آمریکا در دستگاهی به اهداف خود، دونالد ترامپ طرح نظامیش برای عبور کشتی از تنگه هرمز را متوقف کرد. ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی مدعی شد این تصمیم را بر اساس درخواست پاکستان و کشورهای دیگر انجام داده است. به که بارها در مقابل مواضع ایران از تصمیمات خود مجبور به عقب نشینی شده است ادعا کرد. علت این تصمیم همچنین موفقیت نظامی چشمگیر در طول عملیات علیه ایران و پیشرفت قابل توجه در دستیابی به توافقی نهایی و جامع با نمایندگان بوده است. ترامپ افزود در حالی که تحریم‌ها همچنان به طور کامل برقرار و لازم را اجرا خواهند بود، پروژه آزادی برای مدت کوتاهی تعلیق می‌شود تا امکان دستیابی و امضای توافق مورد بررسی قرار گیرد. عقب نشینی ترامپ از طرح به اصطلاح پروژه آزادی در تنگه هرمز واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته است. رابرت مالی، مذاکره کننده ارشد دولت باراک اوباما، در واکنش به توقف این طرح از سوی ترامپ به کنایه نوشت: عقب نشینی می‌کنم چون به شدت دارم پیروز می‌شوم، اما اگر این چیزی است که برای کاهش تنش و تلاش برای مذاکره جدی درباره یک توافق لازم است، چرا که نه. داک والز، سناتور آمریکایی، هم خطاب به ترامپ و وزیر جنگ وی گفته: حتی اگر تنگه هرمز باز شود، شما دنیای ناامن‌تری ساخته اید و به ایران یاد داده اید که می تواند برای عبور هر کشتی پول بگیرد. جو کنت، مقام مستعفی دولت ترامپ، هم نوشت: نشانه خوبی است، سربازانمان را به خانه بازگردانید، از گرفتار شدن در جنگی احمقانه دیگر خودداری کنید. اما در پی شکست های ترامپ برای اجرای طرحهایش در منطقه غرب آسیا، مؤسسه وتاپ اعلام کرده شانس پیروزی دموکرات ها در انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا به 85% رسیده است. نیویورک تایمز نیز در مطلبی نوشت: عقب نشینی ترامپ از طرح ادعایش نشان داد کشتی ها با حرف ترامپ از تنگه هرمز عبور نمی کنند. ضمن اینکه مدیران شرکت های بیمه از ترامپ حرف شنوی ندارند و تاکید دارند که برای عبور تعداد زیادی از شناورها از تنگه ایران باید بخشی از هر گونه برنامه یا توافقی باشد. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز به نقل از مقام‌های ارشد ارتش این رژیم گزارش داد: آمریکایی‌ها در اول توانایی محافظت از کشتی‌هایی را که از تنگه هرمز عبور می‌کنند ندارند. روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی با عنوان عقب نشینی فاجعه بار نیروی دریایی آمریکا نوشت: نیروی دریایی آمریکا که پیشتر برای تسلط بر اقیانوس‌های پهناور طراحی شده بود، اکنون در تنگه هرمز به دام افتاده است. این رسانه آمریکایی اعلام کرد ایران با استفاده از قایق‌های تندرو و هزاران پهپاد ارزان قیمت خود، ناوهای هواپیمابر آمریکا را که میلیاردها دلار ارزش دارند، به اهدافی آسان تبدیل کرده است. به نوشته نیویورک تایمز، درگیری با ایران زرادخانه موشک‌های میگن برد و دفاعی نیروی دریایی آمریکا را کاهش داده است. این رسانه در ادامه انتقاد از عملکرد دولت آمریکا نوشت کشتی‌هایی که قرار بود برای مهار چین آماده باشند اکنون با بدنه‌های فرسوده و انبارهای مهمات خالی خود در برابر پهپادهای انتحاری ایران دست و پنجه نرم می‌کنند. نیویورک تایمز با اذعان به اینکه دوران ارعاب کشورها با فرستادن ناوهای هواپیمابر به پایان رسیده نوشت زمانی که ایران بدون هیچ ترسی به پایگاه‌های آمریکایی خسارات‌های میلیارد دلاری وارد می‌کند و نیروی دریایی آمریکا از بازگردان تنگه عاجز است اعتبار قدرت دریایی آمریکا برای همیشه محو خواهد شد. پیش‌بینی‌ها در آمریکا حکایت از این دارد که به علت ناکامی و شکست مفتضحانه ترامپ در جنگ جنایتکارانه بر ضد ایران، حزب او در انتخابات امسال کنگره آمریکا شکست خواهد خورد. وزیر خارجه این کشور هم بعد از ناکامی در تحقق اهداف آمریکا در جنگ علیه ایران اعلام کرد، همکنون هدف آمریکا صرفاً باز شدن تنگه هرمز است.
پیشبینی شکست قاطع حزب ترامپ در انتخابات کنگره. 6 ماه مانده تا انتخابات کنگره آمریکا، مؤسسه آمریکایی تحلیل داده‌های سیاسی و انتخاباتی موسوم به ووت هاب پیشبینی کرد که به احتمال 85% حزب دموکرات اکثریت مجلس نمایندگان را از کنترل جمهوری‌خواهان همحزبی ترامپ خارج خواهد کرد. در چنین شرایطی و با توجه به هزینه حیثیتی این جنگ برای دولت آمریکا و در حالی که هیچ یک از اهداف از قبل اعلام شده ترامپ از این جنگ تجاوزکارانه محقق نشده، وزیر خارجه آمریکا مدعی پایان جنگ بر ضد ایران شد و اعتراف کرد که بعد از این هدف آمریکا صرفاً تلاش برای باز کردن تنگه هرمز است. در وضعیتی که بنا به اعلام مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا CSIS، همکنون همچنان وضعیت ذخایر موشکی و تسلیحاتی آمریکا بحرانی است و فقط حدود نیمی از کل ذخایر موشکی حیاتی و کلیدی ارتش آمریکا باقی مانده. و در آمریکا نگرانی‌ها در این باره جدی است.
نیروهای آمریکایی به شدت از 7 مهمات راهبردی خود استفاده و بیش از نیمی از موجودی قبل از جنگ را مصرف کردند. بازسازی ذخایر این 7 مهمات به سطح قبل از جنگ 1 تا 4 سال زمان نیاز دارد.
قبل از جنگ همین کمبود تسلیحاتی ما با یک محاسبه ساده ریاضی مشخص بود. اما نهادهای اطلاعاتی آمریکا به جای آن بیشتر همه حساب و تلاششان را بر روی تخمین زدن تعداد موشک‌ها و پهپادهای باقی‌مانده ایران متمرکز کرده بودند.
در این حال نقشه تازه منتشر شده از سوی ایران درباره محدوده کنترل تردد در تنگه هرمز همچنان به عنوان نشانه تسلط کامل و گسترده ایران بر این آبراه راهبردی مورد توجه رسانه‌های آمریکاست.
ما بنادر ایران را محاصره کرده‌ایم، اما ایران هم جهان را محاصره کرده و فقط در صورتی امکان عبور کشتی‌های جهان از تنگه هرمز وجود دارد که امکان عبور کشتی‌های ایران از محاصره وجود داشته باشد. اگرچه این محاصره با هدف افزایش فشار اقتصادی بر ایران آغاز شده، اما باید توجه داشت که همزمان فشار بر اقتصاد جهانی هم افزایش می‌یابد. واقعیت صحنه همین است و این رقابتی است میان اراده دو طرف برای اینکه مشخص شود کدام طرف بیشتر طاقت می‌آورد.
ANZ یکی از بزرگترین گروه‌های بانکداری بین‌المللی و از مراکز معتبر تحلیل اقتصاد جهانی اعلام کرد که اگر تنگه هرمز تا سال 2027 یعنی تا کمتر از 8 ماه دیگر همچنان بسته بماند، با توجه به ادامه کاهش عرضه روزانه 15 تا 20 میلیون بشکه نفت خام، قیمت جهانی نفت به بشکه $200 جهش خواهد کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
تردد تنگه هرمز تا آخر 2026 هم عادی نمی شود. بانک جهانی پیش بینی کرد در پی جنگ علیه ایران متوسط قیمت کالاها در جهان طی امسال 16% افزایش یابد. اعتبارا قیمت انرژی در سال جاری میلادی 24% افزایش یابد و به بالاترین سطح خود از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 برسد. حملات به زیرساختهای انرژی و اختلالات کشتیرانی در تنگه هرمز که 35% از تجارت جهانی نفت خام به دریای ایران مدیریت میکند بزرگترین شوک عرضه نفت را در تاریخ ثبت کرد. بانک جهانی پیش بینی کرده است حمل و نقل از طریق تنگه هرمز تا اواخر سال 2026 به سطح قبل از جنگ باز نگردد. تو توصیه رئیس قوه قضاییه بر رعایت قانون در تمام شرایط. آقای ژی در نشست با جمعی از مقامات قضایی با بیان اینکه شرایط جنگی مجوزی برای زیر پا گذاشتن شرع و قانون اساسی نیست گفت تمام اصول قانون اساسی از جمله اصل 25 باید حتی در شرایط جنگی نیز رعایت شود. رئیس دستگاه قضا تاکید کرد این اصل تعطیل پذیر نیست و نباید به بهانه شرایط و اقتضاعات جنگی از اجرای آن سر باز زد.
مسئله اصل 25 مهمه. شمایی که مثلا فرض کنین تجویز را انجام میدید، اذن میدید، ببینید خدای نکرده باز یکی سر نخوند که حالا تو این شرایط اومده بخوایم هر کاری انجام بدیم. این حتما در این حال که زمان جنگ، در این حال که ضرورت داره خیلی چیزا، اما اینطور هم نمیشه که دیگه خدای داره شما اونجا هر کی هر چیزی رو اصل 25 اجازه بدید. احتیاط کنید در مسئله اصل 25، یعنی احتیاط در اصل 25 در زمان جنگ هم در حد خودش لازم هستش. حالا اومدید فرض کنید که میخواید تجویز بکنید، چه مدت؟ یکی از احتیاطاتون زمان مدتش باشه. چنان بگید که اولا من این درخواست از شما دارم 10 تا 20 ساله با هم ردیف کنه، زمان مثلا تعمیر این رو مثلا من 3 ماه میخوام، 2 ماه میخوام. نه، شما کوتاه مدت تر بدید، احتیاطش یک بخشش همینه. کوتاه مدت تر بدید، مثلا 20 روز 15 روز بدید به جای 3 ماهی که خواسته، بعد بگه آقا نتیجه بیار. اگر چنانچه نتیجه لازم بود تمدید میشه، تمدید میشه، اگر لازم نبود دیگه تمدید نمیشه. اقلا در مرحله اول خدا، قانون، انصاف، عدل. ما که نمیخوایم خدا نکرده در زمان جنگ باز دوباره کارایی رو بکنیم که از این مسئله برسه. اما در این حال خب زمان جنگ دیگه، شرایط قانونی بله متفاوت از زمان جنگ، با زمان غیر جنگ متفاوت است.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از تشکیل قرارگاه لوجستیک کارهای ضروری برای تضمین پایداری امنیت قضایی و ایجاد کمیته مشترک با دولت برای شکستن ناهماهنگی‌های بانکی و تسهیل روند تامین مالی مسکن خبر داد. حجت الاسلام پژمانفر در تشریح نشست مشترک این کمیسیون با وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از نقش راهبردی و ایثارگری رانندگان در پیشبرد اهداف کشور در جنگ تحمیلی سوم بر لزوم پایبندی بانک‌ها به تکلیف قانونی تخصیص 20% از کل تسهیلات به حوزه تامین مالی مسکن تاکید کرد و افزود در این جلسه مقرر شد کمیته مشترک با حضور کمیسیون‌های اصل 90 و عمران مجلس و معاون وزیر راه و شهرسازی تشکیل شود تا با برگزاری جلسات مستمر در حضور وزیر راه و شهرسازی موانع بانکی را با هدف تثبیت موضوع مسکن به عنوان اولویت نخست وزارت راه و شهرسازی و نظارت دقیق بر روند اجرایی شدن تعهدات تا حصول نتیجه نهایی برطرف کند. رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی از تشکیل کارگروهی برای مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در حوزه انرژی خبر داد. آقای اسماعیل سقاب اصفهانی گفت این کارگروه با دستور رئیس جمهور و برای برنامه‌ریزی در بخش‌های بنزین، گاز و برق تشکیل شده است. وی با اشاره به ناترازی در بخش‌های مختلف انرژی و تلاش‌های دشمن برای آسیب به زیرساخت‌های کشور افزود، با وجود این اقدامات دشمن به اهداف خود نرسید و نیروهای مسلح با پاسخ قاطع مانع تداوم این آسیب‌ها شدند. سقاب اصفهانی تاکید کرد بخشی از خسارات وارد شده به حوزه انرژی از طریق افزایش تولید قابل جبران است، اما به دلیل زمانبر و سرمایه بر بودن این مسیر، مدیریت مصرف به عنوان راهکار اصلی در دستور کار قرار گرفته است. به همچنین از طراحی برنامه‌هایی با مشارکت مردم خبر داد و گفت اطمینان داریم با همراهی مردم میتوان از شرایط فعلی عبور کرد و این تهدید را به فرصتی برای جهش کشور تبدیل کرد. رئیس سازمان چای گفت از آغاز برداشت تا کنون بیش از 15,000 برگ سبز چای از چایکاران گیلان و مازندران خریداری شده است. آقای حبیب جهانساز ارزش برگ سبز چای بهار را 635 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود از این مقدار 3400 تن چای خشک شده تولید شده است. وی با بیان اینکه برداشت برگ سبز تا مهر ماه ادامه دارد، ادامه داد در حال حاضر روزانه حدود 2000 تن برگ سبز از چایکاران گیلان و مازندران خریداری می شود. آقای جهانساز از افزایش 72% بهای برگ سبز درجه 1 و 67% درجه 2 هم خبر داد و گفت قیمت برگ سبز چای درجه 1 42,000 و درجه 2 30,000 تومان است. رئیس سازمان چای پیشبینی کرد امسال بالغ بر 130 هزار تن برگ سبز و بیش از 30 هزار تن چای خشک تولید می شود. بر اساس آمار بیش از 52 هزار بهره بردار در بیش از 22 هزار هکتار از باغات چای فعالیت دارند. پس از بانک‌های ملت و تجارت، بانک صادرات هم از امروز فروش ارز سهمیه‌ای را در شعب ارزی منتخب خود آغاز کرد. بر این اساس تمام متقاضیان بالای 18 سال می‌توانند با ارائه مدارک هویتی تا سقف 1000 دلار ارز سهمیه‌ای را با نرخ نزدیک به قیمت بازار دریافت کنند. بنابر اعلام بانک مرکزی، شعب ارزی بانک‌های ملت، تجارت و سپه می‌توانند تا سقف 1000 دلار به هر کد ملی با نرخ نزدیک به بازار ارز بفروشند. پیش از این صرافی‌های بانکی در این حوزه فعال شده بودند و پس از این بانک‌ها هم به شبکه ارزی ارز پیوستند. گفتنی است ارز سهمیه‌ای با ارز مسافری فرق دارد. ارز مسافری معادل 500 یورو با قیمت مرکز مبادله است که سال یک بار به مسافران پرداخت می‌شود و جدا از ارز سهمیه 1000 دلاری با قیمت حاشیه‌ای بازار است. کارشناسان بازار ارز معتقدند گسترش دسترسی متقاضیان به ارز سهمیه‌ای از طریق شبکه بانکی علاوه بر افزایش شفافیت در معاملات می‌تواند به مدیریت تقاضای خرد و کاهش فشار بر بازار آزاد کمک کند. کشف بیش از 3000 تن نهاده دامی احتکاری در 24 ساعت گذشته. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اعلام این خبر گفت با توجه به اینکه قاچاق معکوس دام از اولویت‌های ماموریت‌های این پلیس قرار دارد، 532 رست دام سبک و سنگین بیش از 3200 تن انواع نهاده دامی قاچاق در 24 ساعت گذشته در استان‌های خراسان رضوی و کردستان کشف شد. به گفته که سردار رحیمی، کارگاهان عملیات ویژه همچنین از دو مغازه در تهران 653 عدد شمش نقره 1 کیلویی و 85 کیلوگرم نقره آب شده و دو عدد شمش طلای 1 کیلویی و تعداد 18425 قطعه اسکناس دلار به ارزش بیش از 400 میلیارد تومان را کشف کردند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت هموطنان از طریق پیام‌رسان‌های داخلی در بسترهای سروش، ایتا و بله با آدرس ادساین پلیس C110 می توانند گزارشات خود را به اطلاع پلیس امنیت اقتصادی برسانند. مدیرعامل صندوق بیمه تامین اجتماعی کشاورزان، روستایان و عشایر از مهلت یک ماه برای تسویه معوقات بیمه روستایان و عشایر خبر داد. آقای قادر مرزی گفت در راستای حمایت از قشر زحمتکش روستایی در شرایط دشوار اخیر، افرادی که موفق به تسویه حساب نشدند تا یک ماه فرصت دارند حق بیمه خود را با تخفیف 45% پرداخت کنند.
اسفند 1400 فروردین 1405 دوره 40 روزه دوره انتخاب مقدس سهو بود. 40,000 نفر از جامعه مخاطب ما کشاورزان روستایان و عشایر برای خدمات بیمه شناسه پرداخت گرفتن اما موفق نشدن بنا به هر دلیل که بالاخره فرایند کار بیمه ایشون رو خدمات بیمه ایشون رو تمیز بکنن. این 40,000 نفر در 4 حوزه خدماتی ثبت‌نامه جدید بودن، تمدیدی‌ها بودن، خرید خدمات سلامتی بود و نشوه اتفال سارون هست. همین 40,000 نفر با شناسی پرداختی که گرفتن امروز میتونن با تخفیف 45% همون خدمت رو بدون هیچ وقت بین دریافت کنن. از امروز تا یک ماه هم فرصت دارن که از این تخفیف و از این در واقع خدمت برخوردار بشن از کردن بدون وقته با 45% تخفیف خدماتشون به روزی که شناسی دریافت کردن شبه میتونن استفاده.
حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم جناب آقای سید مهران جوادینی.
درود بر شما جناب آقای میرزایی و سلام بر شما شنوندگان محترم. وزنه برداران جوان ایران از امروز کار خودشون رو در مسابقات قهرمانی جهان آغاز میکنن. در پنجمین روز مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان در اسماعیلیه مصر عصر امروز، امیر محمد رحمتی و محمد امین دادوند در دسته 88 کیلوگرم به مساف پولاد سرد میروند. همچنین حمیدرضا زارعی و محمد امین حبیبی در دسته 94 کیلوگرم پنجشنبه 17 اردیبهشت، ابوالفضل زارع و فرهاد قلی‌زاده در دسته 110 کیلوگرم جمعه 18 و حمیدرضا محمدی تنها و طه نعمتی مقدم در فوق سنگین شنبه 19 اردیبهشت به روی تخته خواهند رفت. تیم ملی فوتبال ایران جمعه 25 اردیبهشت برای برگزاری اردوی تدارکاتی و برگزاری همچنین دو بازی دوستانه پیش از اعزام به جام جهانی 2026 راهی ترکیه میشه. در ادامه مرحله سوم تمرینات آمادگی تیم ملی فوتبال ساعت 18 امروز یک دیدار درون گروهی در ورزشگاه شهید دستگیری تهران برگزار میشه و هدف اون ارزیابی نهایی کادر فنی از وضعیت ملی پوشان لیگ برتری پیش از اعزام به اردوی ترکیه عنوان شده است. در این حال سعید الهویی یکی از اعضای کادر فنی تیم ملی فوتبال گفته 31 بازیکن در اردو حضور دارند که در پایان این مرحله از تمرینات 5 نفر از آنها خط می‌خورند و تیم با 26 بازیکن به اردوی ترکیه خواهد رفت. الهویی افزود در اردوی تدارکاتی ترکیه هم تعداد